بسیار به
حمایت
نیاز داریم، چون که توی ابتدای فعالیت هنری ما با هنرمندی مواجه هستیم که این گستره خلاقیتش رو داره تازه منبسط میکنه، داره بروز میده و باید به سمت صدای خاص خودش بره این هنرمند. و خب هنرمندی که در پی به دست آوردن صدای خاص خودشه مسلماً بازار نداره. و اینجایی که اتفاقاً حمایت دولتی، حمایت حالا از طرف نهادهای سیاستگزار میتونه کمک کنه به رشد و اطلاع فرهنگ. چون خب ما توی این ساخت نگرشی یک تفکر سیستمی میبینیم دیگه. حالا من به کتاب بعدی که حالا میخوام معرفی کنم که یکی از مهمترین اقتصاددانان فرهنگ که اصلا یه تئوری مهمی داره در زمینه اقتصاد توسعه فرهنگی به نام دیوید تراوسی، این یه 4 ایده رو مطرح میکنه که چگونه باید حمایت کنه دولت از فرهنگ. اونجا ما میبینیم که مسئله تعادل بینانسلی رو به خوبی مطرح میکنه که چطور ما اولا باید تعادل بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ، 4 تعادل رو مطرح میکنه، تعادل بین اقتصاد، سیاست و فرهنگ در سیاست گذاری های کلان یک اجتماع وجود داشته باشه، و دوم اینکه تساوی حقوق میان نسلی باید وجود داشته باشه. یعنی ما نباید تصور کنیم حمایت تنها به معنای حمایت از پیشکسوتانه یا حمایت تنها به معنای حمایت از جوانانه. یعنی سیاست گذاری فرهنگی باید بره در زمینه اقتصاد، باید بره به سمت تعادل بین‌نسلی اگر میخواد یک سیاست گذاری درست باشه. و خب گفتم دلیل اهمیت حمایت از جوانان چیزی که ما واقعا نداریم، یعنی یک بحرانی که اساسا مطرح هم نمیشه در ایران. یک بحث دیگه عدالت بین نسل حاضر و نسل‌های آینده است. یعنی ما باید به خصوص حالا مثلا توی این حالتون فرهنگ گسترش خیلی فراتر از مثلا تولید اثر هنری دیگه، مثلا بحث میراث فرهنگی رو هم شامل میشه. خب اینجا این بحث ها خیلی مهمه که ما مثلا نیاییم به خاطر حالا مثلا مسئله کشاورزی نیاییم مثلا پاسارگاد رو نابود بکنیم به خاطر اینکه حالا نفعی ببره مثلا نسل اکنون اجتماع ایران مثلا از یک وضعیت حالا اقتصادی، نه یعنی به میراث بینانسلی ضربه بزنیم. بسیار مهمه در بحث اقتصاد فرهنگ. و یک بحث دیگه اینه که ما باید یک رابطه متقابل ببینیم. این همین چیزی که میگم، یعنی همه اینا رو موقعی ما میتونیم به دست بیاریم، این حالا سیاست گذاری درست فرهنگی رو که بین اقتصاد، فرهنگ، سیاست و وجوه دیگر اجتماعی که یک جامعه رو اساسا شکل میده یک رابطه متقابل ببینیم و یک نگرش سیستمی داشته باشیم به مسئله اساسا سیاست گذاری. و این اتفاقی خب ما موقعی که میبینیم حالا همین صحبت هایی که همش تا الان شد و مثلا همین مورد آخرش که ما در مورد حالا به خصوص چون در مورد نان و کتاب داریم صحبت میکنیم دیگه، حالا همین صحبت هایی که در بخش پیشین خانم پورخامنه بیان کردن در مورد حالا مسئله نحوه سیاست گذاری در حوزه توزیع کتاب و نوع حمایت، خب این نشون میده که ما چقدر دچار بحرانیم در مسئله تفکر سیستمی. یعنی بخشی نگری داریم به شدت، یعنی هر بخشی که مثلا توانایی لابی قوی تری داشته باشه این امکان رو برای خودش فراهم میکنه که منفعت بیشتری ببره مثلا از همین حوزه اقتصاد فرهنگ. من معتقدم به اندازه کافی، چون مثلا خب خیلی بده که ما در این حوزه بسیار مهم که هممون درگیرش هستیم، به این اندازه درگیرش هستیم که مثلا یک برنامه 2 رادیویی الان داره به این موضوع میپردازه، شاید منابع حالا فارسی که به این حوزه میپردازه شاید به عدد انگشتان دست نرسه. خیلی کم ما آثار معتبر داشتیم و خیلی کم مثلا اندیشمندان آکادمیک ایرانی داریم که به این موضوع میپردازن. شاید مثلا من الان بتونم از آقای دکتر میثم موسایی نام ببرم که کارهای خوبی کرده، استاد دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند ایشون. ولی ما واقعا حتی آمارهای درستی از سرانه های مصرف فرهنگی هم نداریم. تا این حد دچار بحران هستیم.
بله. ببین یه مسئله هست، من به این فکر میکنم که اگر ما در یه دوره طولانی به هیچ کدوم از اهالی فرهنگمون آکادمیسیان ها نمیرن سراغ این که روی مسئله اقتصاد فرهنگ کار کنن، یه سری دلایل بنیادین اجتماعی و فرهنگی داره که من یه جا اشاره کردم تقریبا بیشتر شاعران و نویسندگان ما یه شغلی داشتن.
درست.
مثلا شهریار کارمند بانک بود، خیلی ها مثلا همین مصدق وکیل بود، نمیدونم یکی معلم بود، هر کدومشون شغلی داشتن، یه حقوق ماهیانهی به حسابشون واریز میشد که بالاخره گذران زندگی میکردن. اما یه کسی مثل احمد محمود فقط از حق و تحریری که بابت چاپ کتابش بود امرار معاش میکرد. این دوتا با هم فرق میکنه، پس نگاه به این ماجرا فرق میکنه. دوست. که ما بیایم برای این ماجرا سیاست گذاری کنیم. الان ما تعداد کسانی که نویسنده هستند به معنای واقعی حرفه‌ای نویسنده که شغلشون آقا من مینویسم میفروشم و درآمد زایی میکنم برای خودم. حالا ما در طول تاریخ در جهان شاید مثلا 100 تا نویسنده نداشته باشیم که دیگه میلیاردر شدن از راه نویسندگی، خیلی معدود و محدودن. ولی دولت ها حمایت هایی که میکنن، حمایت ها سیاست گذاریه، فضایی رو ایجاد میکنه که تو کتابت منتشر بشه.
بله.
فضا سازی میشه برای اینکه تو بتونی فیلم سینمایی، تئاتر، کنسرت موسیقی و همه این شئون فرهنگی رو اجرا بکنی، در اختیار مخاطب بذاری، دستمزد بگیری.
حداقل کاری که الان من نمیدونم تا الان اشاره شده به این موضوع یا نه، ولی بدیهی ترین کاری که در حوزه اقتصاد فرهنگ برای همین ساخت حالا ارتقاء سطح معیشت اهل فرهنگ و اهل هنر مثلا باید صورت بگیره اینه که ما یک قانون سفت و سخت کپیرایت داشتیم.
بله بله.
و بنیاد بحث اقتصاد فرهنگه. ما دچار یک بحران اساسی هستیم در این زمینه و تبعات بسیار ناگواری داره. یعنی خیلی بده که ما الان تقریبا کتاب‌های چاپ 1400 رو من دیدم مثلا، که حالا تو حوزه کتاب، تو حوزه سینما و اینا که بگذاریم، پی دی افشون توی نت موجوده. و این اتفاق
پی دی افش چیه
خود کتاب
جلوی برای خیابون انقلاب داره همون کتاب میفروشه.
حالا بحران های اساسی در زمینه قاچاق
به 52 سال پیش قانونی در ایران تصویب شد، حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین و اینها. این قانون قانون خوبیه، من این قانون 4-5 صفحه هم بیشتر نیست، میتونن همه پی دی افش رو دانلود کنن و بخونن. قانون خوبیه، اما مسئله اینه که ضمانت اجرایی از یک سو و خلاهایی که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیک الان اتفاق افتاده این قانون رو نمیذاره عملیاتی بشه. الان چند سال هست در جهان حق کپیرایت آثار دیجیتالی، شما یه هنر دیجیتالی کار میکنی، در واقع دیجیتال آرت داری کار میکنی، اون حق رایت داره. حالا بگذاریم بعدا در بحث صحبت میکنیم. خیلی ممنون،
ارادتمند، لطف
دارید، سپاسگزارم از احمد ابوفتی.
سرفصلی باشه واسه تفکر و مطالعه.
آره حتما یه سری برنامه های بالا با آقای حکیمانی صحبت میکنیم، در این حوزه دوباره تکرار کنیم و پیش بریم. همراه ما باشید با ادامه برنامه صدای پای شب. تو را من چشم در راهم، شباهنگام که میگیرند در شاخ تلاجن سایه ها رنگ سیاهی، وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم، تو را من چشم در راهم. شباهنگام در آن دم که بر جا در رها چون مردماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، تو را من چشم در راهم. خب شعر دیگری از نیما یوشیج رو براتون خود یه نکته ای رو بگم و بعد بریم بخش بعدی برنامه. واقعا عاجزانه از تمام دوستان فرهنگی، تمام دستگاه‌های فرهنگی، ناشران خواهش میکنم ننویسن علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج. ما هیچ اسمی به نام علی اسفندیاری در هیچ جایی ثبت شده نداریم. زمانی که به قول قدیم سجل میدادن، نیما میره و میگه اسم من نیماست و اون هم اسمش رو می‌نویسه نیما خان یوشیج و پیش از اون هم همیشه نیما امضا می‌کرد. ما هیچ فردی الان در تاریخ اون به اسم علی اسفندیاری نداریم که شاعر باشه و بعداً اسم خودش رو نیما گذاشته باشه. اصلاً همچین چیزی یک خطای تاریخیه که نمی‌دونم چرا برطرف نمیشه. بگذاریم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
بخش پایانی برنامه امشب کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. آقا سلام.
به نام حضرت حق عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو.
خیلی متشکرم. ما تو این تقریبا یک ساعت و نیم همش حرف نان و قم نان گفتیم. خب قراره در بخش ادبیات کهنمون هم درباره همین موضوع صحبت کنیم.
اجازه بفرمایید داره دیگه در راستای ادامه هم. بس قبل از اینکه بپردازم با آقای حکیمانی توی اتاق فرمان، که حالا کلمه خوبی هم نیست اتاق فرمان، صحبت بود که از چه زمانی شاعران ما به این اشاره کردن، به حالا اون چیزی که میتونیم بگیم فقر، ناداری، معیشت، گرسنگی. اما قبل از اون میخوام یه اشاره کوتاه بکنم، حالا خیلی هم مستقیم معیشت توش مطرح نمیشه اما نان هست. اونم این که یه افسانه، یه داستانی رایج در مورد حافظ شیراز که نانوا بوده.
بله.
و البته شاید یه چیزی مثل داستان شاخ نبات باشه، یعنی تلقی صحیح تاریخی از اون نباشه، اما گفته میشه که در اون شکل رایج داستانگونه یا روایت افسانه‌گون و نه تاریخی که حافظ نونوا بوده، احتمالاً مثلا در نوجوانی و بعد هم امی هم بوده، بی سواد بوده و همون داستان معروف امسایت و کردیان و اسبهت و عربیا که حالا بعدها میفهمیم منصوب به بابا طاهر هست، در مورد ایشون نقل شده. جناب استاد زرین کوب در پژوهش‌هاشون در مورد حافظ بر این باورن که این خب یه اشتباه تاریخی است و خلط شده این شخصیت، این حافظ،
با یکی
از شاعران هم عصر خود حافظ در همون روزگار، شمس الدین خباز، که خباز بوده، نونوا بوده واقعا.
بله بله.
و این
ذوق شعر هم داشت
و شاعر خوبی بوده و یه چیزی که در مورد خباز نقل میکنن این که انبوه شواهد رو، یعنی شاهد مثال رو و ابیات رو از حافظه نقل می‌کرده، تعداد بسیار زیاد، یعنی قدرت حافظش در یادآوری شواهد بسیار زیاد بوده. این و همچنین بخشی از زندگی شاد بابا کوهی، بخشی از زندگی بابا طاهر خلط شده و آمیزش پیدا کرده با شخصیت حافظ.
این خباس بکنم دستور شمس قیصرازی رو رعایت کرده که هزار بیت باید از دواوین گذشته.
آره، در نقل شواهد ظاهرا خیلی شهرت پیدا کرده نجم الدین خباس. من گفتم شمس، نجم الدین خباس سالها پیش از مجموعه قصه های مجید یک قسمت بود، حالا نمیدونم فیلم سینما بود یا یک قسمت از اون مجموعه تلویزیونی به نام نان و شعر، که مجید تو نونوایی کار میکنه. موقع یادم افتاد این یه اشارتی، حالا آقای هوشنگ مرادی کرمانی شاید داشتن به این افسانه یا داستان نونوا بودن حافظ، که البته پیشینه دیوانی هم برای حافظ ذکر کردن. تکرار میکنم این یک جنبه بستگون داره. اما حالا خود در ادبیات کلاسیک ما جناب اسلام زاده به نظر من حتی شاید با افراد از چیزی یا پدیده به نام فقر و گرسنگی و ناداری صحبت شده. آقای حکیم مهانی که اون قسمت گفتم در اتاق فرمان صحبت میکردیم خیلی همدل نبود و ایشون بر این باور بود که تعبیر خودش کرد یک دوره این نوع نگاه، این نوع گفتمان رایج شده. من حالا با پذیرش حرفشون یه نکته برقرار کنیم بین شعر کلاسیک و شعر معاصر که دوستان اشاره کردن. به نظر میرسه اگر بپذیریم که در شعر بسیاری یا اغلب شاعران کلاسیک ما گلایه از فقر و ناداری و گرسنگی و بی‌نان بودن ذکر شده، ممکنه به تجربه شخصیشون بوده باشه، ممکنه قرارداد شاعرانه بوده باشه، ممکنه فقط برای دریافت صله یا حتی مدح‌هایی که داشتن. اما شاعر امروز اگر هم ذکر میکنه بیشتر جنبه تعمیم و گسترش یابنده بودن این فقر و ناداری، یعنی جنبه اجتماعی بیشتر و کمتر فردی مطرح شده. حتی فرض بفرمایید یه پدیده، مثلا ما میگیم اختلاف طبقاتی، این پدیده در دوران کهن با این شکلی که امروز میشناسیم مسلما رایج نبوده، اما در دور معاصر شاعرانی میشناسیم، من و شما که اندیشه های فرض بفرمایید که در مورد فرق صحبت کردن، نوعی فرض کنید اندیشه های چپگرایانه به معنای چپ به معنای عام، اما در طبقات متمول و مرفه زندگی میکردن. اختلاف طبقاتی به این معنی که من امروز به کار میبریم در گذشته چندان
تعریف نداشته، شاید
به این تعریفی که امروز داریم اصلا وجود نداشته، باید شکل دیگری رو بررسی بکنیم، یعنی نامحسوسه یا استثنایی است اختلاف فاحش طبقاتی. حالا شخصیتی مثل فردوسی کاملا استثناست که دهقان بوده و این جایگاه برتر طبقاتیش واضح بوده، کما اینکه توانایی رو داشته که 30 سال از عمر و زندگی و خانمان و همه چیز رو صرف شاهنامه بکنه، و میشه گفت بسیاری دیگر از شاعران ما فاقد این توانایی و امکان بودن. اما خود فردوسی هم انتقام به ناداری و گرسنگی دچار میشه و ذکر میکنه.
یه مسئله، ما همیشه با موضوعی به نام فروختن شعر، شعر فروش، یعنی اگر شاعری مثلا فرخی سیستانی میره توی دربار غزنوی و شعری میگه و پولی میگیره، در واقع داره شعرشو میفروشه دیگه، و این اتفاق داره میفته. یاد یه حکایتی افتادم حالا اینجا اگه اشتباه نکنم تو گلستان دیگه، که شاعری میره پیش سرکرده دزدان و شعری میگه و اینو میندازنش بیرون و سگی دنبالش میکنه، از سرما خیلی زیاد بوده، میاد سنگی برداره میبینه سنگ یخ زده، که اونجا بلند میگه که اینا عجب مردمانی هستند که سگ را باز کردن، سنگ را
بستند و سگها را باز،
سگ را باز کردن، که بعد اونجا حالا خوشش میاد و میگه پولی بهش میده. این اتفاقا و این روایت ها خیلی زیاده،
شعر فروشی.
من حالا
کلمه تندی ها، اسمش
آره، خیلی ارتجالی اسمش اومد به ذهنم،
ولی رسا بود، میپذیرم کلمه تندیه فروختن شعر، ولی رساس
برای مثلا الان هم ببین ما همین کار میکنیم وقتی شاعری داره که مثلا همین الان این کتاب، حالا نیما خودش این کتاب رو چاپ نکرد ولی هر شاعر دیگه، خب من دارم همین کار میکنم، یه قیمتی گذاشتم توش انقدر ریال.
شما میگید ولی وقتی بگید هیچ وقت نمیگیم نیما شعر فروشی کرد، هیچ وقت نمیگیم.
الان ناشر داره این کار رو میکنه دیگه، خب ناشر واسطه ای بین،
آره همین بین در دوران گذشته، حالا این کلمه شعر فروشی رو بخوایم این مقدار لطیف‌تر بگیم، مثلا ایرادی بسیار از معاصران گرفتن به متن‌هایی که شاعران کلاسیک ما داشتن و دریافت صله، که تو این برنامه هم اشاره شد. ببینید اولا چند تا نکته است، شاعرانی بودن که باید متن میگفتن تا زندگی روزمره‌شون بگذره، شاعرانی بودن که برای اینکه دیوانشون، شعرشون، کتابشون، نثرشون منتشر بشه باید نسخه برداری میشد و توان استنساخ و نسخه برداری فقط در یک دفتر و درگاه و بارگاهی بود. باز شاعران و نویسندگانی بودند که حج میگفتن و مدح و حج هم همیشه که برای پول نیست که. حالا شما میگید فروخی برای شعر فروشی، اون شعری که در رسای محمود غزنوی داره که خیلی شعر عجیبیه، من یه بار شاهد بودم که این شعر رو یه جایی میخوندن و یکی گریه کرد. بله. شهر غزنه این نهمال است که من دیدم پار، در رسای محمود غزنوی. ببینید قبول دارم ولی هر مدح و حجوی برای دریافت پول نیست، اما ظاهرا اینه که روال عادی زندگی شاعران ما گریزی نداشتن از اینکه مدح بکنن. تکرار میکنم، یا برای نسخه برداری یا برای اینکه زندگیشون بگذره. حتی آدم آزاده و رهایی مثل حافظ مدح داره، بالاخره چند تا شعره شاید بهش گفت دست دوم یا رده پایین داریم در دیوان حافظ که مدح بسیار واضح هم هست، اما خب خیلی خوش شخصی هم نیست، یعنی شعر خیلی قوی هم نیست.
اون ابیاتی که ناصر خسرو داره که حالا با این مضمون که من این لفظ دری رو، این دور لفظ دری رو به پای خوکان نمیریزم، این حالا مستاق همین ماجرا هم هست دیگه.
آره، و بالاخره تو همین شعر اشاره میکن ناصر خسرو که ز زر ساخت آلات خان عنصری. ببینید شاعرانی بودند که با همین مدح گفتن و صله گرفتن و اینها آلات خانشون رو از زر و طلا می ساختن و این
نهایتشون رو بشخاب.
بله، حالا یعنی مطلع بوده به تعبیر امروزی ها. اینها بوده، افرادی بودند. و ببینید نمیخوام مقایسه بکنم بین مثلا عنصری یا ناصر خسرو یا حافظ، اما بالاخره اون چیزی که امروز مونده برای ادبیات فارسی بیشتر حافظ یا عنصری، یعنی متن عنصری چقدر مونده مگه؟ یا امیر مرزی چقدر مونده؟
رندی میکنه، غزلشو میگه، تخلصش هم میگه، یه بیت بعد تخلص میذاره که
یا حالا مثلا سعدی هم متن داره، اما متن سعدی واقعا متن که نیست. حالا شعرا رو که میخونیم اصلا هشدار و انذار و حتی یه جای میشه گفت مثلا سخن وهنالود میشه نسبت به اون کسی که ممدوحه. آره، بودن شاعران کلاسیک ما که از طریق شعر فروشی به تعبیر شما زندگی بسیار خوبی داشتن، اما بالاخره اون گفتمانی که من اشاره کردم که انگار شعر و حالا کار هنری و ادبی با یه تعبیر این روزا رایجه میگن بی دست و پاس طرف، حالا تعبیر خیلی مهمی هم هست، اما بپذیریم بالاخره انگار قراره که این زندگی همراه با ناداری باشه، چون زندگی تو میگذرانی، مگر اینکه برخلاف عنصری، انوری، امیر مرزی و بسیار شان دیگر که مستقیم با یک درگاه، با یک سلطان، با یک امیر مرتبطن و تمام زندگیشون رو هم از طلا میسازن و اصلا ادعای جز این هم ندارن. حالا ممکنه تو شعرش بگه من خیلی اخلاق‌گرم، اما مشخصه اینا یه طرف داستان هستن. اما شاعرانی که اون شعر در درونشون میجوشه و حالا اگر هم متنی گفتن در حاشیه بوده مثل حافظ و سعدی و امثالهم، اینا انگار برای ما اون بی دست و پای، یا انگار اینکه بالاخره تو بخش مهمی از زندگی خودت رو مصروف خلاقیت ادبی میکنه که مابذا عینی نداره، میگم مگر اینکه یک درگاهی درباری ازت پشتیبانی میکنه. بسیار از این پشتیبانی ها برای نسخه برداری بوده. حالا خود حکیم ابوالقاسم فردوسی که در انتهای عمر شکایت میکنه از پیری و گرسنگی و فقر و ناداری، حالا نبودن نان، به نظر طبیعی میرسه دیگه 30 سال زندگی خودش رو بدون پشتیبانی خارجی، یعنی حمایت یک دربار یا درگاهی، مصروف خلاقیت ادبی کرده که حالا اگر به اهدای کتابشون به محمود غزنوی هم چیز باشه بپذیریم به جهت تاریخی، بازم اونجا به نظر من وجهی داره.
حالا توی ادبیات عرفانیمون ماجرا خیلی متفاوته دیگه، اونجا یه جورایی اصلا اون آدم ها از نان فرار میکنن و حالا هم متنشون مانده هم شعرشون مانده و حتی با خیلی تندی و درشتی هم با سلطان و پادشاه زمان خودشون هم حرف میزنن.
جنبه زاهدانه رو دارید اشاره میکنید تو نگاه فنی. بله، این گونه است. اون شاعران عارف و عارفان شاعری که
بله، یکی هم هست نمودستگاهی داره مثل سلطان بایزید بسطامی و اون بالاخره مریدانی هستن و میان و
تعدادی از شاعران عارف هم حالا
ابو سعید
بیشتر بایزید و شیخ ابوالحسن کنشریمان، آره اینا یه مقدار مثل ما فقرا بودن،
ابو سعید رو منظورم بود،
فقیر بودن به معنی
چون اصلا واژه سلطان رو برداشتن.
بله، سلطان ابو سعید. حالا ابو سعید زندگی ظاهریش این گونه بوده طبق نقلی که هست در کتاب ها. ببینید شاعرانی هم مثل مولوی، اینها خودشون نیاز یه سلطان، یعنی نیاز به یک سلطان بیرونی ندارن که از اینا حمایت کنه. حالا به اون وجوهاتی که بوده، خانقاهی که بوده، فتوحات، صوفیا میگفتن فتوحات رسید، یعنی هدیه و نذر دادن، اینها اینقدر زیاد بوده که خود اینها منبع پخش فرض بفرمایید پول بودن برای دیگران، ولی استثنا هستن.
بله
اینا بسیار بسیار استثنا هستن. گریز از ناناوری و فرض بفرمایید حشمت سلطانی و امیر بودن و اینا تو عارفان هست، اما یه مقدار با بی‌اعتنایی. خود نان نان به این معنا که وقتی میگیم نان توی ادبیات کلاسیک ما چند تا بچه متضاد داره. یه جا اتفاقا نان دادن به معنای بخشش و جود و کرم و سخا و حمایت کردن از مردمه، و یه جنبه متضادش که وقتی نون نیست حالا یعنی اینکه نون باید باشه برای که شما به دیگران هدیه بدی. اون جمله معروف شیخ ابوالحسن خرقانی، هر که در این سرای دهد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چرا که آن که به نزد باری تعالی به جان ارزد
در ما به نان
در بارگاه یا در درگاه ما به نان ارزد. که البته بعضی گفتن به جای اینکه بگیم از ایمانش نپرسید از نامش نپرسید، که قشنگتر هم است. نان و نام که نام شهرتشه. خب اینجا نان به معنی دیگه است. حالا در این شکل
شکایت از اینم هست. خب مولانا میگه دیگه، این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم اما نم آرزوست.
مولانا خب ادعا زیاد داره. آره. نان پارز من بستان. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یا آواره عشق ما، بله این ادعاها زیاده. ببینید حالا مثلا اون نگاه مولانا که گفتین در اون جنبه متضاده که بذل و بخشش و جود و سخایی که حالا شیخ ابوالحسن میگه اون تعبیر نان که گفتم، در جنبه متضادش وقتی نون نیست، نبود نان یا کمبود نان که اگر یه امر رایجی در زندگی کلاسیک بوده.
بله بله.
امروزه در جهان کشور ما در تمام جهان و فرهنگ ها میگن از نظر جامعه شناختی که رشد طبقه متوسط در گذشته
دیگه.
آره فقیر بودن و قحطی ها که می اومده، حالا به کرات هم اشاره کردن، سعدی گفته در دمش انگار قحطی اومدن یه مقدار طبیعی بوده، هر چند سال یک بار یک قحطی می اومده. اونجا نبود نان دیگه اصلا جنبه اجتماعیش مطرح نمیشه، بلکه مترادف میشه در وقتی نان هست میشه جود و کرم و بخشش ایثار، در نبودش میشه بخل و حسادت که حالا تو ضرب المثل های رایج هم هست. ولی بذارید جمله بیتی رو از مولانا بخونم که چون از مولانا شما گفتید نان پاره از من بستان رو، جان پاره نخواهد شد آواره عشق ما آواره نخواهد شد اون نان. ولی مولانا یه بار در تعریف خود شعر خودش میگه، شعر من نان مصر را ماند، شعر من نان مصر را ماند، شب بر او بگذرد نتانی خورد. که اشاره انگار نان مصر ظاهرا اینگونه بوده که نمیتونستن بخورن، اما شعر خودش رو توصیف کرده که روی کرده بدی و ابتکار و تازگی و تراوت باید باشه همراه با نان. نان در ضرب المثل ها بسیار بوده که اونم جنبه ایست که بسیار مهمه، چون زندگی ادبی کلاسی که ما نان به نرخ روز خوردن قدیمی است، نان به هم قرض دادن، تا این چیزی که توی مجموعه کلاه قرمزی هم میگفتن ولی قدیمی ها، این خیلی قشنگه که نخوردیم نون و گندم اما دیدیم دست مردم. نشون میده که نون، حالا نون گندم نون جو که اینا بوده، همیشه تو ادبیات مطرح بوده، اما به عنوان یک نماد و اشاره که امروزه مستقیم دیگه نمیشه استفاده کرد، اما خود اون نان مونده. یعنی امروزه نان اینقدر مهم نیست که در گذشته مونده، چه نون گندم چه نون جو، اما اون نشانه و اشارات و استعاره مثل نون به هم قرض دادن، نون به نرخ روز خوردن، اینا دیگه باقی مونده.
بله من یه جایی تو وسطای برنامه اون قطعه حکایت عطار تو مصیبت نامه رو هم خوندم که
بله بله نشابور و قحطی. بله بله, بله, بله. من خیلی عجیب.
بله
بسیار از مجانین عقلا بوده. بله. اون کسی که نقد کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای قادسی. به پایان برنامه امشب رسیدیم. من با آقای قادسی خداحافظی میکنم، باز میگردم برای یکی دو دقیقه پایانی که همراه شما خواهم بود. از همراهیتون در برنامه امشب بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که آنچه در برنامه امشب گفتیم توجه شما رو جلب کرده باشه، پسندیده باشید. پایان برنامه هم میخوام با نیما برنامه رو تمام بکنم. شعر زیبای ریرا رو تقدیم شما میکنم، اما پیش از اون با شما خداحافظی میکنم. روزگارتون خوش. ری را صدا می آید امشب از پشت کاج که بند آب برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند